مقاله تاریخ بخوانیم از مجموعه ایران و تنهاییش نوشته محمد علی اسلامی نودوشند. در پشت جلد این کتاب آمده تقدیم به جوانان ایران که امانتدار امروز و فردای این سرزمینند. تاریخ بخوانیم. تنها در روبرویی با تاریخ است که ما می توانیم پشت سر خود را ببینیم. آینده ناپیداست و آن سو که جهان دیگر باشد از آن ناپیداتر. پس ما میمانیم و گذشته، همان چند هزار سالی که در چینه‌دان تاریخ ضبط شده، دور و مبهم ولی نه عاری از گویایی. در نظر آوریم آدمیان بیم‌زده‌ای را که در غارها عمر به سر می‌بردند و تنها تفوق آنها بر حیوان آن بود که می‌توانستند بر دو پا بدوند، یعنی بلندتر و دورتر ببینند و سنگ و چوب در دست گیرند و به کار برند. آنگاه آتش آمد که بر حسب اتفاق کشف گردید و زندگی را دگرگون کرد. آتش که نماینده خورشید بر زمین بود، به عبارت دیگر پیامبر خورشید. انسان دونده در پی شکار انسانی بود که با غروب آفتاب می‌خفت و با طلوع آن بر می‌خاست و بدین گونه روشنایی نخستین پروردگار او قرار گرفت. در کنار آنها زبان آمد. حرکات گوناگونی که به دست داده میشد زبان را به کار انداخت. دست و زبان دو عاملی بودند که بیشترین سهم را در ایجاد تمدن داشتند. چندی بعد هنر روی نمود و هنر پیام‌آور داشته‌ها و نداشته‌ها گشت. آدمی از آن می‌طلبید آنچه را به دست می‌آورد و آنچه را آرزو می‌کرد که به دست آورد. نقش گوزن بر دیواره غارها که شکار او بودند نشانه جستجوی راه وفاق با طبیعت بود و در عین حال هماوردی با طبیعت. به کمند کشیدن رمنده، پایبند و پایدار کردن گذرنده و نیز نقش زن، الهه باروری با شکم برآمده و میان پای گشاده که این مقصود را با خود داشت که از طریق آبشار تن او سرچشمه حیات جاری بماند. از پس زبان و هنر نیایش نیز به زندگی را یافت. صوت آهنگین که می بایست به جاذبه آهنگ لابه بشر را به گوش نیروهای طبیعی برساند. همه عناصر و پدیده‌ها چون خورشید، ماه، ابر و آسمان برخوردار از روح تصور می شدند. حرکات بدن نیز با آهنگ همراه شد و رقص پدید آمد که موزونیت بدن را در برابر موزونیت کل کائنات می نهاد. موزونیت یکی از عجیبترین جلوه های روحی بشر بود که زیبایی از آن نشأت می کرد. مدار جهان بر آهنگ است و آدمی نقطه تعادل و اتکای خود را در جهان هستی از آن می جوید. رقص، نقش، موسیقی، شعر، هندسه، نظم. انسان در پی چه بوده است؟ بیش از هر چیز در پی آن که این زندگی که به او ارزان گردیده از دست داده نشود و به دنبال این مقصود به دامن انواع کوشش‌ها، ترفندها، ساحری و خیالگری دست داده است و سرانجام چون دیده است که پایدار کردن هستی ناممکن است بران شده است تا کیفیت را جانشین کمیت نماید. از آنجا که نمی‌شد پیر نشد، نمی‌شد نمرد، راهی جز این نمی‌ماند که زندگی از جهت عرض دراز گردد. اینجاست که امر گزینش در کار می‌آید. میوه بهتر، شکار بهتر، منظره درنشین‌تر، جفت بهتر، نیرو و نفوذ بیشتر. و از همینجا زیبایی جای پای خود را در زندگی می‌نمایاند و از جهتی مرادف با خوبی قرار می‌گیرد. با مرگ چه می شود کرد؟ آن هم راهی دارد. تخیل دنیای دیگری را در برابر او می نهد. دنیای درست شبیه همین دنیا، منهای کمبودهایش. آدمی باید در آنجا همین نیازها و همین التزازها را برآورده سازد. خوردن، جفت‌جویی، جذب کل مواهبی که در طبیعت شناخته شده‌اند. بر اثر رشد آگاهی دو عنصر ماده و معنا در کنار هم نهاده می شوند. باید هر دو به خواست او پاسخگو شوند و از اینجا فرهنگ به همراه مذهب پا به صحنه می نهند. بدون بهره‌وری از ماده ادامه زندگی میسر نیست. همه چیز از خاک برمی آید، خاک مقدس، و نیز آب و هوا و آتش، یعنی ملموس ها. ولی به اینها بسنده نمی توان کرد. اینها کارگزار ناپایداری اند و وجود را به جانب فرسودگی و زوال می برند. باید جانداروی دوام را کشف کرد. افسوس که در عالم ماده راهی به سوی آن نیست. پس به جانشین ها روی بریم. فرهنگ نیروی جانشین است، زیرا ماهیت کیفی دارد و دریچه‌اش به روی باغ سبز بی انتهای تخیل باز است که برای آن خزانی نیست. بدین گونه آدمی با دو بال ماده و معنا در فضای هستی به جولان می آید. نه آن است که رویاندن دانه از زمین قدمی در راه رهایی و استقرار بود. با صنعت کاشت انسان نخستین تصرف خود را در طبیعت به نمود می آورد، زیرا آنچه به او داده می شد را به آنچه می خواست بگیرد تبدیل می کند. به فرمان آوردن حیوان و زراعت یکی پس از دیگری پای به میان نهادند. آنگاه نوبت به زندگی گروهی می رسد. چرا؟ زیرا به تنهایی نمی توان از عهده زیست برآمد. همراهی و تعاون لازم است. باید در برابر کجتابی‌های طبیعت پشت به پشت داشت. گذشته از آن، ترس از تنهایی ترس کوچکی نیست. انسان همیشه خود را تنها، ناایمن و کمین شده می‌بیند. بله به پرتگاه، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل. پس جمع که در آن همدردی مشترک و چشم داشت همراهی است، چاره کار می‌گردد. چاره نه چندان اطمینان بخش، ولی راهی بهتر از آن در پیش چشم نیست. انس، خانواده، قبیله، همبستگی، آدمی چون غریق‌هایی می‌شود که بازو به بازوی همدیگر می‌دهند تا تسلا و امید نجات بیابند. او احتیاج به تسلای مداوم دارد، زیرا غربتی سنگین بر جانش حاکم است و آن ناشی می‌شود از فاصله میان خواست پهناور او به امکان محدودی که طبیعت در اختیارش نهاده. جامعه و برخورد آدمیان با همدیگر موجب رشد مغز می‌گردد. اما جمع و گروه و قبیله عامل تازه‌ای در کار می‌آورد و آن جنگ است. بشر برای بقای خود، حفظ حریم خود و میدان دادن به خواهش‌های خود جنگ را اختراع می‌کند. او موجود مهر و کین است. چیزهایی را دوست می دارد و چیزهایی را دشمن، و کوتاه‌ترین راه را آن می بیند که خواست و ناخواست خود را با زور بر کرسی بنشاند. در جهت افزایش کیفیت زندگی، در جهت گسترش وجود، به این نتیجه رسیده است که باید هر مانع را از سر راه برداشت، ولو به بهای آزار و کشتار هم نوعان باشد. در این سودا حتی از حیوان چند قدم جلوتر می رود. حیوان بر سر دو سه نیاز غریزی خود می جنگد، نیاز جنسی، تغذیه و دفاع. ولی انسان برخوردار از هوش در پی ارضای امیال گونه گونه خیش از هیچ نوع قضاوتی رویگردان نیست. تاریخ بشریت تاریخ تلاش است در جهت آبادانی و تخریب، تمدن و تدنی، علم و جهل. این دو را مانند دو اسب سفید و سیاه بر عرابه هستی دوش به دوش به جلو رانده است. متاسفانه بزرگترین بخش تاریخ جهان وقف جنگ هاست. آیا باید به این نتیجه رسید که نوع بشر بدون جنگ نمیتواند سر کند؟ که این یک عامل نیرودهنده اوست در پیمودن راه زندگی که بی آن نمیشود این راه را پیمود؟ و خلاصه آن که آیا جنگ همواره مهمان بشر خواهد بود؟ تا کنون چنین بوده، ولی قضاوت آینده را بهتر است به آیندگان واگذاریم. آنچه مسلم است، بشریت بدون جنگ، اگر بتوان تصورش را کرد، متفاوت خواهد بود با بشریت پیش از آن که با جنگ به سر می برد. همین تناوب جنگ و صلح تا تاریکی و روشنایی موجب شده است تا هیچ متفکری نتواند اظهار نظر صریح و قاطعی درباره حل مسائل جهانی بنماید. همه نخبگان در جهت بهبود آن کوشیده یا حرفهایی زدند، اما تا کنون بیشتر از آنچه ماهیت تغییر کند، صورتها تغییر کرده. ناگزیر نتیجه آن می شود که زندگی را باید همان گونه که هست پذیرفت با همه کاستی‌هایش. زندگی بدون کاستی تصورپذیر نیست، زیرا سرنوشت آدمیان بوده است که رو به جستجو و کشف داشته باشد و این مستلزم موجود بودن مسئله است. منتها نوعهای مسئله فرق می کند. یک نوع با طبیعت است و یک نوع با برخوردهای اجتماعی. چنین می نماید که بشر همان گونه که مشکل گشاست، مسئله آفرین نیز هست. بنابراین همه حسنها و عیبها باز می گردد به ذات او. سؤال دیگر آن است که آیا در نهایت نه آن است که زندگی بزرگ است برای آن که کاستی هایی دارد؟ چه همین امر است که انسان را به پویش و جستجو وامی دارد، مانند اشقه که می پیچد و بر می شود، او نیز به درخت زندگی بر می شود، زیرا در طلب است. اگر کمبود نداشت، طلب در کار نمی آمد و بدون طلب انسانیت بی مفهوم می گشت. این دوش به دوش شدن واقعیت و وهم نشانه آن است که تا چه اندازه بشر به واقعیت احتیاج داشته و به آن متکی بوده و نیز تا چه اندازه بدون وهم سیر زندگیش دشوار یا ناممکن می گشته. تو جهانی بر خیالی بین روان، رهرو راه دوگانه بوده است. ای عجب، من عاشق این هر دو زد، که زدها در مواردی متکامل و کارگشا می گردن. حرف آخر را بگویم، همه مسئله ها باز می گردد به این سرچشمه، به این مسئله بزرگ که آدمی میرنده است و زندگی بی بقا. تمدن و فرهنگ از این سر برآورده است. برای بیمرگان نه هنر می توانست مفهوم داشته باشد، نه زیبایی، نه عشق، نه علم و نه جنگ. بنابراین این پتیاره گزیر ناپذیر که مرگ باشد، منشأ آن همه رنگ و جلای زندگی گشت. تاریخ که بازگو کننده ی حیات است، در واقع ریزخار خان نیستی است. با انبوه‌تر شدن اجتماع و افزایش جمعیت، نخستین مراکز تمدنی در کناره رودها و سرزمین‌های معتدل که دم به گرمی می‌زنند پدید آمد. نیل و فرات در این میان شهرت‌ترینند، سپس رود زرد در چین و سند در هند. پس از رود تمدن دریایی ورود می‌کند، چون یونان و روم. از این جهت هیچ نامی بلند آوازه‌تر از مدیترانه نیست که تا همین امروز هم اعتبار خود را نگه داشته است. در کنار آن مدنیت دشت و کوهستان سر بر می‌آورد که ایران نماینده بارز آن است. نخستین امپراتوری جهان در مجد ایران ایجاد می‌شود، سرزمینی که در حد فاصل و برخوردگاه شرق و غرب قرار دارد. یک شاهزاده پارسی به نام کوروش بنیانگذار آن است و مرد دیگری از پارس از همان خانواده که داریوش نام دارد استقرار دهنده آن می‌شود. دو تمدن بزرگ دیرین که میان رودان و مصر می باشند رو به افول می نهند. چین بسیار دور است. هند در صحنه جهانی تکاپویی ندارد و بخشی از آن نیز تحت تسلط ایران قرار گرفته است. اروپا به یونان ختم می شود که از تعدادی شهر کشور تشکیل شده، ولی یونان با همه کوچکی و پراکندگی نیروی اراده و اندیشه قوی دارد و تنها اوست که در برابر ایران قدرتمند عرض وجود می کند. جنگ ایران و یونان در زمان خشایارشا نخستین جنگ بزرگ تاریخی جهان نام می گیرد، نبرد میان شرق و غرب. یونان از آن فاتح بیرون می آید بیان که ایران را بتوان مغلوب خواند، زیرا شاهنشاهی هخامنشی تا نزدیک 150 سال بعد باز هم بر سر پاست و یونان فاتح در برابر آن اطاعت پذیری بیش نیست. یونان نخستین فلسفه و فکر مدون را به جهان عرضه می کند. تلفیقگر و تحلیلگر پرتوانی است. سری پرشور، زبانی نیرومند و روحی کنجکاو دارد. می پوید و از اینجا و آنجا به خصوص شرق می گیرد و در همه زمینه ها شعر، علم، فلسفه، هنر نمونه های درخشانی بیرون می دهد که تا به امروز تراوت خود را از دست ندادند. کشمکش میان غرب و شرق هنوز تمام نیست. اسکندر مقدونی به ایران لشکر می‌کشد. یونان جای خود را به روم می‌دهد و ایران و روم نزدیک 900 سال گاه در جنگ و گاه در صلح به هم چنگ و دندان نشان می‌دهند. در سراسر این دوران‌ها سرکوبی، خونریزی و کینه‌ورزی قطع نمی‌شود. میان شرق و غرب، برده و آزاد، مسیحیت و یهود، مسیحیت و روم رب و نوپرست، بربر و شهرنشین و سرانجام امپراتوری روم فرو می افتد، شاهنشاهی ساسانی فرو می افتد و دنیای دگرگون شونده و همیشه همان به دگرگون شوندگی و همیشه همان بودگی خود ادامه می دهد. مسیحیت که آن همه زجر و عذاب کشیده بود آیین غالب اروپا می گردد و در قرون وسطا از طریق تفتیش عقاید خود به عامل عذاب دهنده و خدمتگزار تعصب بدل می شود. نزاع درون مذهبی و شاخه شاخه شدن فرقه ها که جنگ 72 ملت نموداری از آن است، چهره تاریخ را سرخ نگه می دارند. اوج آن جنگ های صلیبی است که طی آن خاور و باختر، این بار به نام دین، بغض دیرینه را که سرآغازش از جنگ تروا بود تجدید می کنند. در همان زمان که اروپا در رکود قرون وسطایی خود فرو رفته است و حتی با گذشته رخشان یونانی و اقتدار رومی خیش قطع ارتباط کرده است، بخشی از شرق که ایران در صف پیشین آن است، ابعاد گوناگون فرهنگ را در پویش نگاه می‌دارد. از همه نمایان‌تر عرفان که چکیده شفاف بلایای تاریخی است، ربط همگانی خیر و مهر و صلح را بر جهان حاکم می‌خواهد. ولی دنیا آبستن حادثه دیگری است. با رنسانس اروپا، سربرآوردن علم و تکنولوژی و پیوستن آمریکا به جهان شناخته شده، دوران تازه‌ای آغاز می‌گردد. از این زمان غرب به نیروی علم و ابزار مجهز می‌شود و این امکان را می‌یابد تا تسلط خود را بر سایر قسمت‌های کره خاکی بگستراند. پیشرفت علم و تکنولوژی که با سرعت دوارانگیزی همراه است، سیمایی متفاوت با گذشته به بخشی از جهان می‌بخشد. کندک اندک نقطه‌های دیگر را هم تحت تأثیر می‌گیرد و در عین جلا و رونق دو جنگ هولناک جهانی را با خود می‌آورد. از جنگ دوم دو کشور مزمحل و معلول یعنی آلمان و ژاپن سر بر می‌آورند. ولی گردش روزگار طوری است که در زمانی نه بیشتر از یک نسل، هر دو به عنوان قادرترین کشورهای جهان قد علم کنند و در عوض دو فاتح بزرگ جنگ یعنی شوروی و آمریکا، اولی به روزی افتد که می‌بینیم و دومی در میان بحرانی ناسرانجام دست و پا بزند. گذشتگان ما خط حرکت تاریخ را گردان می‌دیدند و برای هر قدرت و تمدنی تناوب و نوبت قائل بودند. عطاالملک جوینی اقبال را به مثابه مرغی می‌دانست که هر روز بر شاخی نشیند و رودکی می‌سرود: جهان همیشه چو چشمی است گرد و گردان است، همیشه تا بودایین گرد گردان بود، همان که درمان باشد به جای درد شود و باز درد همان که از نخست درمان بود. نظریه گردندگی بر اثر تجربه‌های ممتد تاریخ کسب شده بود، ولی از زمانی که فن و صنعت زمامدار زندگی بشر گشت و هر ساله اختراعی بر اختراعها افزوده گردید و قرن 18 اروپا قرن روشنایی نامیده شد و آدمی به کشف‌های خود مغرور گشت، اعتقاد به سیر مستقیم تاریخ یعنی سیری که به جانب پیشرفت منظم روی دارد ذهن او را تسخیر کرد و به خصوص مارکسیست‌ها بر این اندیشه تکیه نمودند که بشریت را به سوی راه حل نهایی و بهشت زمینی رهنمونند. اکنون با غروب مارکسیسم و چشماندازی که از ضایعات ناشی از هجوم تکنولوژی و گسیختگی اخلاقی بشر در برابر روز، نظریه خط مستقیم رو به تزلزل می‌نهد و ذهن‌ها از نو متوجه همان نظریه بی‌ادعای محجوب غیر مدلل گردندگی می‌شود. آنچه مایه نگرانی است و همکنون اختلال‌های طبیعی و سموم گوناگون محیط زیست بر آن علامت می‌دهند، زورآزمایی میان صنعت بشری و نظام طبیعت است. آیا اهریمن در کار آن است که انسان را از طریق هوش خود او در دام بیاندازد، یعنی آنچه تاکنون بر آن قائم بوده و به آن می‌نازیده، آنگونه که قدمای ما می‌گفتند وبال من آمد همه دانش من، چو روباه را موی و طاووس را پر. تاریخ بخوانیم، این آسان‌ترین راه است که عمر خود را دراز کنیم، آن را تا سپید دم تمدن‌ها جلو ببریم، تا به دورانی که نیاکان دیرینه ما با معصومیت ساده دلها بر این آسمان پرستاره و لاجورد درخشان نگاه می کردن و از آن امیدها داشتند. انتظارهایی که تا امروز با آن که چندین هزار سال از آن زمان می گذرد هیچ یک برآورده نشده است و ما جز آن که خود را به ابزار مجهز کرده ایم برتری دیگری بر آنها نداریم و قادر به گشودن هیچ یک از گره های اصلی نبوده ایم. مانند آنان بیمار می شویم، فرسوده می شویم، عشق و هجران داریم، به پایان راه می رسیم و می میریم و بیش از آنان از فردای خود با خبر نیستیم. طریق زندگی چون کتلهای بیشماره‌ای بوده است که یکی پس از دیگری ظاهر می شود و بشر با گذشتن از هر یک می پنداشته که پشت آن مقصد است، ولی باز کتلی دیگر روی نموده و بدین گونه تا به آخر. عیبی ندارد، منظور روندگی است. در حرکت باشیم و بپوییم، همه ی تماشا در همین مسیری است که به ما ارزانی شده. فایده تاریخ را بهره‌وری از تجربه پیشینیان گرفتند، ولی خوشترین نصیبی که آن به ما می‌دهد آن است که برای ما تسلی است. به ما می‌گوید که هزاران هزار هزار از گذشتگان مسافر همین راه بودند، آن را پیمودند و در دهانه افق بی‌انتها ناپدید شدند. گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند. چه بزرگ بودند و چه حقیر، همه آنان کولبار رنج و امید و شادی خود را بر پشت داشتند و در میان آنان عده‌ای نام‌آور بوده است که صدایی از آنان در این گنبد دوار پیچیده است. زندگی کوتاه است و ابدیت بیکرانه. عارفان ما در آرزوی جاودانی شدن می‌کوشیدند تا این ریسمان کوتاه را به آن تناب که کل هستی باشد پیوند زنند. ذره‌ای به جانب خورشید، کوزه‌ای در دریا، ولی متاسفانه ما خود در همین خلقت شگفت خیش هم ذره‌ایم و هم خورشید، هم کوزه و هم دریا، و مأمور به اینیم که این بار گران تناقض را تا به آخر بکشیم. بهمن 1370.